بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم دعا الحسين عليه السلام بدوات وبياض وكتب هذه الوصية لأخيه محمد. خب بس به اینجا رسیده بود که جناب محمد ابن حنفیه با امام ملاقات کرده بود و مطالبی که در بین ایشون و امام گذشت برز سندیم. حالا امام به تناسب طبیعتاً مسیر کاریشون خود به خود با هر یک از افرادی که با امام روبرو می شدن، چه به صورت دلسوزانه حرفی می زدن یا احیانا خود امام هم صلاح می دونست مطالبی رو به افراد بفرماید، حالا چه کسانی که امام برای اونها مطالب رو به صورت وصیت بیان فرمودن، مثل محمد ابن حنفیه، مثل امام زین العابدین خواهرشون حضرت زینب. خب اینا تقریبا کسانی بودن که طبیعتا امام اگر وصایایی داشتن لابد به اینها می فرمودن، یا اینکه اگر نیازی بود فرمایشاتی رو پیاده بفرماین که برای همگان برای آینده بمونه و مشرب آقا در مسائل دینی و علمی باقی بمونه، طبیعتاً با هر فردی با هر گروهی به اندازه فهم اونها به اندازه استدلالی که آقا برای افعال خودشون داشتن پیاده می فرمودن با اونها صحبت می فرمودن. یکی از اون نکات همین وصیتی است که امام به محمد ابن حنفیه فرمود که این گفت و شنود بین حضرت مطرح شد، چون محمد ابن حنفیه اومده بود منزل امام، نه اینکه ایشون رفته باشن، امام رفته باشه به منزل ایشون. خب آمدن شنیدن که آقا عازم هست، به یک تعبیری اوضاع که این طوره، با آقا صحبت بفرماین. آقا بینشون این صحبت هایی که گفتیم گذشت، معلوم میشه که آقا از همه اهل منزل خودشون قلم و دوات و اینا خواستن که به اصطلاح وصیتی بنویسه. وقت متن وصیت نامه امام این: بسم الله الرحمن الرحیم. هذا ما اوصى به الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى اخیه محمد المعروف به ابن الحنفیه. إن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله جاء بالحق من عند الحق وأن الجنة والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها و ان الله یبعث من فی القبور و انی لم اخرج اشعرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی صلی الله علیه و آله اريد ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیه السلام فمن قبلني بقبول الحق فالله اولى بالحق ومن رد علي هذا فمن رد علي هذا اصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين. وهذه وصيتي يا اخي اليك وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الله همینجور مشاهده میفرمایید متن وصیت نامه امام به محمد ابن حنفیه در حالی که از مدینه داشتن کوچ میفرمودن. خب طبیعتا برای مکه هم برای آقا مسائلی پیش اومد، چه بسا اونجا باز نیاز داشتن بعضی از مطالب را طبیعتا به خواهرشون و فرزندشون امام زین العابدین بفرما، چه اینکه داشتن از مدینه تشریف می برده با ام سلمه هم ملاقاتی فرمودن حضرت و مطالبی هم پیش ایشون آقا مطرح فرمودن که اونها هم خب ماندگار شد در تاریخ. این جمله از اونها همون به اصطلاح اون نحوه شهادت آقا بود که قرار بود اون تربتی که به ام سلمه خود جناب رسول الله دادن بنابر یه نقلی ابی عبدالله خودشون که ظاهرا نقل جناب رسول الله اصحه که هر موقع که اون خاک تبدیل به خون شده معناش این باشه که آقا به شهادت رسید. حالا یادم پس یه وصیت نامه رسمی هست که آقا جان به محمد ابن حنفیه نوشته. اولا یکی از نکاتی که میشه از این وصیت نامه درس بگیریم اینه که آدم چجور وصیت نامه بنویسه، چون تا برسیم به ذیل عبارت که به نیلم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما، خب جملهایی که متقدم بر این جملات اخیری هست اون جمله ها در وصیت نام نویسی خیلی به نظر میرسه که مهمه که آقا از کجا و به چه نه وصیت نامهشون رو شروع فرمود. با بسم الله الرحمن الرحیم شروع فرمودن و به صورت اینکه این مطالبی که دارم میگم به عنوان وصیت‌های من هست به برادرم محمد ابن حنفیه و شروع میکنه به جمله‌هایی مثل شهادت به خدای متعال و شهادت به رسالت و شهادت به اون چرا که پیغمبر از طرف حق متعال آوردن که به تعبیری از باب نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعضن نباشیم، بلکه به همه اون چرا که پیغمبر از حق متعال آورده به همه به اصطلاح چیز داشته باشیم، اعتقاد داشته باشیم. و عبارات آینده که نوع این جمله ها جمله هایی است که معمولا توی تلقین میت هم لحاظ میشه، میت ها هم معمولا وقتی میخوان تلقینش بکنن به همین جمله هایی که امام مطرح فرمودن به همین جمله ها تلقین میشه. خب حالا ترجمهش رو از روی عبارت مرحوم آقای شعرانی تلاوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، این اون چیزی است که وصیت کرد حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام به برادرش محمد معروف به ابن حنفیه که حسین گواهی میدهد هیچ معبودی نیست جز خدای یگانه که او را انباز و شریک نیست و آن که محمد صلی الله علیه و آله بنده و فرستاده اوست، دین حق را آورده است از نزد حق، و این که بهشت و دوزخ حق است و قیامت آمدنی است شکی در آن نیست، و خداوند برمی انگیزاند کسانی را که در قبورند، و من بیرون نیامدم برای حالا تعبیریشون عشرن رو بطرن رو به صورت ایتوریتم، من بیرون نیامدم برای تفریح و اظهار کبر و نه برای فساد و ظلم، بلکه خارج شدم برای اصلاح امت جدم صلی الله علیه وسلم، و میخواهم امر به معروف و نهی از منکر و به سیره جد و پدرم علی ابن ابی طالب رفتار کنم. پس هر کس مرا قبول کند خداوند سزاوارتر است به حق، و هر کس بر من رد کند صبر میکنم تا خدا میان من و این قوم به حق حکم کند، و او بهترین حکم کنندگان است. این وصیت من است به تو ای برادر، و ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و الیه انیب. خب این وصیت نامه که انه به تعبیر اصطلاحات امروزی اون استراتژی قیام را تعیین میکنه. استراتژی به این معنا که کلمه جدید هم هست روزمرگی در دنیای فعلی است، به این معناست که هدف خاصی را آدم تعیین بکنه. حالا بله، برای رسیدن به اون هدف چه روش هایی را میتونه به کار بگیره، میشه به تعبیر امروزی ها میگن تاکتیکی. بله، با چه روشی به این هدف برسیم میشه تاکتیک. اما هدف رو از اول تعیین بکنیم که ما در هر کاری که میخوایم انجام بدیم به دنبال چه هدفی هستیم، اونو میگن تعیین استراتژی. الان خب جمله های اولیه رو که بخوایم وارد بحثش بشیم، اجازه بفرمایید که ضرورتی الان به بحث نداره، چون برای اینکه امام شهادت میده لا اله الا الله وحده لا شریک له، شهادت به نبوت پیغمبر و شهادت به امور مربوط به قیامت که معاد باشه، اینها رو مطرح میکنه که کأنه در این نحو بیان امام اشاره به سه اصل اصول دین میکنه. یکی اصل توحیده، و یکی هم اصل امامته، و یکی هم اصل معاد هست. بعد هم اینقدر میفرمایید که الان توی اینجا توی این وصیت نامه بحث اصل عدالت که عدل رو هم یه جزو اصول دین باشه یا جزو اصول مذهب، اونجا الان توش حرف پیش نیامده، فقط حقیقت نظام هستی توش مطرحه. و یکی هم اینه که بحث امامت هم به این معنایی که ما قائل هستیم توی این مثلا فضا نیومده، فقط امام از خودشون دارن خبر میدن. بله، ولی چون در ذیل عبارت امام آمده که من میخواهم برای طلب اصلاح امت جدم به پا بخیزم و بنای من هم این است که من به سیره جد خودم رسول الله و به سیره پدرم علی قیام بکنم، به سیره پدرم علی. خب این به صورت ذکر مصداق نشون میده که خدمت شما عرض کنم که بحث امامت هم درش مطرح شده، چون در تعبیر امام آمده و اسیر و به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، که من میخوام بر مبنای سیره جد و پدرم علی حرکت کنم، گام بردارم، در مسیر راه بیفتم. خب این معلوم میشه که به تعبیری توی وصیت نامه پس هم توحید آمده هم نبوت آمده، که بحث یشهد و ان لا اله و کنه و واوم عطف به بالا، یعنی به یشهد و ان محمدن عبده و رسوله و ان الجنت و ناره، باز به یشهد و کنه و واو عطف بگیریم شهادت میده، در مقام شهادت هم به اصل توحید و هم به اصل نبوت و هم به اصل معاد شهادت آقا پیاده میشه. اما وقتی میاد در مسائل ادامه بحث میفرماد که من میخوام بر اساس سیره جد و پدرم علی سیر کنم، خب معلوم است که حالا اینجا جزء همون بحثایی میشه قابل تر باشه که آیا امامت به عنوان اصول مذهب هست، بنابر مذهب شیعه امامت اصله، که به اصطلاح تعبیر بگیم که شیعه قائل هست روی مذهبش که امامت بعد از پیغمبر، یعنی قائم مقامی پیغمبر، امامت رو فعلا به طور مطلق و به طور یک کلمه‌ای میگیم، یعنی قائم مقامی خاتم انبیا، یک کسی که بتونه جای پیغمبر قرار بگیره، او لابد باید کسی باشه که هر آنچه پیغمبر میدونه او بدونه، هر آنچه پیغمبر از اسرار و غیب از حق متعال تلقی کرده رو او بتونه تلقی کنه، هر آنچه رو که پیغمبر در رابطه با اسرار احکام و حقایق احکام و خود احکام میدونه او باید بدونه. پیغمبر اگر صاحب عصمت هست او هم صاحب عصمت باشه، چون میشه قائم مقام اون. پیغمبر اگر نبوت انبایی داره او داشته باشه و ها کذا، بله فقط سمت نبوت تشریعی رو نداره، وگرنه هر آنچه جناب رسول الله دارد ایشون به ارث میبره، میتونه جای او بنشینه، میشه قائم مقام رسول الله. قائم مقام وقتی شده یعنی میشه وارث. اینه که ایشون وقتی میگه که من به سیره پی جدم و به سیره پدرم، که معلوم میشه که آقا ستایی بعد از پیغمبر رو رد فرمود، وگرنه میتونست بگه بفرمود من به سیره جدم رسول الله و به سیره خلفای بعد از او عمل میکنم. همین کلام رو از جناب رسول امیرالمومنین هم میبینید، وقتی آمدن به در خانه آقا که ما میخواییم شما به عنوان خلیفه با شما بیعت کنیم، آقا جان فرمود که من با این شرط با شما بیعت میکنم که من به روش سنت پیغمبر عمل میکنم، حالا قرآن که من روشنه که من بر اساس قرآن و سنت پیغمبر و به رأی خودم عمل میکنم. حالا که موقعی که سه تا قبل از آقا جای پیغمبر قرار گرفته بودن به غیر صحیح و به تعبیر 25 سال دارن دین رو به روش خودشون تبلیغ میکنن، ولی جناب امیرالمومنین نفرمود من به روش مثلا سنت پیغمبر و به روش شیخین، مثلا چون ابوبکر و عمر معروف شدن به شیخین، یا با یکی دیگرم که حساب بشه میشه شیوخ، ولی نخیر. اونجا هم امیرالمومنین فرمودن من بر اساس قرآن و سنت و بر اساس رأی و اجتهاد خودم عمل میکنم. اجتهاد یعنی به این معنا فهم خودم عمل میکنم. اینجا هم جناب ابی عبدالله فرمودن اسیر و بصیرت جدی و ابی. خب حالا بیایم تا به قبل از اینکه این بحث برسیم، پس استراتژی آقا در قیامشون به یک تعبیری در خروجشون از مدینه روشن شد که آینده هدفی که آقا داره چه هدفی است. بله، یکی این که جنبه نفیی داره که ما به دنبال تفریح و تفرج و نمیدونم خدمت شما عرض کنم که فساد بکنیم در زمین، تباهی درست کنیم و ظلم و ستم پیش بیاریم. نه خیر، ما این برنامه ها رو نداریم. هیچ کس به ما تهمت نزنه که نعوذ بالله حسین اهداف این گونه دنیایی داشته. نه خیر، و چون بعدها اینا حرفا رو هم گفتن، حالا آقا از ما اول توی وصیت نامهشون مطرح فرمودن. حتی به یک تعبیری آقا نداره که من میخوام بیام زمام حکومت رو به دست بگیرم، نه، بلکه تعبیر بعدیشون اینه و انما خرجت و من دارم از مدینه بیرون میام لطلب الاصلاح فی امت جدی. کلمه خروج اناد دارید که اهل بیت علیهم السلام یکی از چیزهاشون که براشون مطلوب بود این بود که در مدینه باشن، همچنان که جناب رسول الله وقتی آمدن به مدینه دیگه در مدینه مستقر شدن و همینجا هم رحمت الله رفتن که نتیجهش این بود که بقعه مبارکه حضرت توی مدینه است. خب این یک مطلوبی بود. علاوه حتی امیرالمؤمنین هم به خاطر اینکه جملیون رفتن قائله در عراق برپا کردن و 2000 شیعه آقا رو در بصره کشتن و رئیس شیعیان عراق در بصره حکیم ابن توفیل را به شهادت رسوندن، آقا دیگه مجبور شد از مدینه، یعنی از مدینه به حجاز به سوی عراق بیاد، وگرنه باب طبع آقا جان امیر المؤمنین نبود، دوست نداشتن از مدینه بیرون بره، برای اینکه مدینه بهترین جای عالمه، به خصوص در کنار تربت مقدس خاتم انبیا. بلا شک بر اساس نظریه کل فرق مسلمان ها، کل فرق از سنی ها با همه فرق و شیعه ها، بقعه مبارکه، یعنی اینجایی که قبر آقا جان هست که بدن مبارکشون در اون قبر دفنه، اینجا حتی از کعبه هم بالاتر، نه از مسجد الحرام فقط، نه از مکه، بلکه از خود کعبه هم بالاتر. خب ولذا تمام اهل بیت دوست داشتن توی مدینه بمونن. خدا آقا جانم چند جا تعبیر فرمود، فرمود که اخرجونا عن مدینت جدنا، تقریبا به این معنا توی زیارت آقا در سوم شعبان تقریبا مشابه این عبارت اونجا هم آمد که ان القوم ما را اخرجونا ثم خزلونا ثم یا خدعونا، تعبیرات اینجوری، ثم ضیعونا ثم قتلونا. پس اساس در این بود که اهل بیت علیهم السلام به سیره جناب رسول الله دوست داشتن تو مدینه بمونن و به یک تعبیری مرکز حکومت جهان اسلام رو در مدینه قرار بدن، حتی در مکه هم نه. برای اینکه پیغمبرم وقتی فتح مکه کرد باز دوباره برگشتن به مدینه. خب میتونستن آقا توی مکه بمونن، ولی معلوم بود که هیچگاه حکومت اسلامی در معرض به اصطلاح امنیت کامل قرار نداره، حتما نسبت به حکومت اسلامی گرفتاری تعرضات دشمن هست، چه در زمان خود جناب رسول الله که خب این همه جنگ ها پیش اومد و چه بعد از جناب رسول الله که خب این همه باز جنگ ها در منطقه عالم اسلام پیش آمده که حکومت در محدوده اسلام از مدینه زمان امیرالمومنین رفت به کوفه و دوران بنی امیه رفت به شام، دوران بنی عباس اومد به عراق که در بغداد و سامرا و اینها، و بعضی از مقاطع هم مرکز حکومتشون هم اومده خراسان ایران، مثل زمان مأمون که اومده خراسان. و هیچیک از این تغییر به اصطلاح مرکز حکومت اسلامی از مدینه به غیر مدینه با به طبع اهل بیت نبود. جناب امیرالمومنین هم از باب معذوریت راهی نداشتن ولذا آمدن اینجا. جملیون هم جنگ را به یک تعبیری در خود مدینه آغاز نکردن، در حالی که جملیون طلحه و زبیر و بعد عایشه را هم گرفتن، آلت دست خودشون قرار دادن زن رسول خدا را، و این همه اصحاب را هم با خودشون یدک کشیدن. اینها هم نیامدن خود مکه و مدینه را عرصه جنگ کنن، ولذا آمدن جنگ رو به یک تعبیری زمین جبهه رو عوض کردن، زمین جنگ رو آوردن کشوندن به عراق جملیون. خب شایدم از این مطلب که اگر مثلا در اینجا شروع کنم با امیرالمومنین به جنگیدن محکوم بشن در انظار عمومی و افکار عموم مسلمان ها، برای اینکه مکه که جای جنگ نیست، مدینه هم به احترام جناب رسول الله جای جنگ نیست. حالا اگه دشمنی کافر به مدینه حمله میکنه که اون حرف دیگری است دیگه، اما در محیط عالم اسلام کسی بخواد در مدینه جنگ برپا بکنه این به صلاح نیست. برای همینه که ابی عبدالله دیدن که اگه در مدینه بمانند و با اونها بیعت نکنن، اونها بنا دارن که سر آقا رو برای شام بفرستن. خب پس طبیعتاً آقا هم که نمیتونه همینجوری خودش رو ببره به دست جلادان بده بگه سر من رو ببرید بفرستید برای شام، باید به جنگ لابد. از این ورم که به محمد حنفی هم گفته من به هیچ وجه با یزید بیعت نمی کنم. نامه هم که از یزید لعین به ولید ابن عقبه رسیده بودم یکی از این دو راه بود که یا بیعت بگیرید از حسین یا سرش رو برای ما بفرستید. پس ببینید الان یه فضای جدیدی از این مجموعه بحث حاصل میشه. اون فضای جدید اینه که امیر ابی عبدالله راهی جز خروج ندارد. خروج به این معنا یعنی از مدینه بیرون برود، با این که اصلا بنای این عزیزان نبود که به هیچ وجه از مدینه بیرون برن، دائما میخواستن در مدینه تو رسول بمون، در محضر آقا باشه، چون قائم مقام آقا هستن، آقا و مرکز حکومتش اینجا بود و اینا میخوانم اینجا باشه. جملیون از این که زمین جنگ رو از حجاز به عراق منتقل کردن، اونم به خصوص رفتن از بصره شروع کردن، چون در کوفه بالاخره زمان حکومت آقا بود دیگه، والی آقا در کوفه حکومت میکرد، والی آقا در بصره حکومت میکرد، اینا کنده. حالا چرا رفتن بصره رو هم انتخاب کردن؟ باید به افکار بخش نظامی اونها توجه کرد، یا به یک تعبیری به موقعیت زمانی و مکانی اون روز بصره با توجه بکنیم، که بصره در حاشیه شهر کشور عراق، یک تعبیری از این شهرهای حاشیه است. بصره هم مرز با ایران ماست دیگه، حاشیه است. و اگر بصره رو بسلا فتح می کردن چه این که کردن، برایشون از جنبه اقتصادی سرمایه هنکفتی به دست می آمد. بصره اصلا گلوگای به یک تعبیری اقتصادی عراق، الانش هم بصره یک گلوگای اقتصادی است. خب ولذا زمینه جنگ رو از حجاز به عراق و در عراق هم به سوی بصره منتقل کردن. شاید هم یک نحوه دید نظامی هایی که در قضیه جمل هدایت قضیه رو بر عهده داشتن، مثل طلحه و زبیر اینا، خب آدم های جنگجوی بودن، فکرشون بر این بود که ما بریم دورترین نقطه عراق نسبت به خدمت شما عرض کنم که نسبت به مدینه، آقا رو بکشونیم ببریم اونجا، از مرکز دور کنیم. خب وقتی مسئولی حکومتی مجبور بشه پایتخت حکومت رها کنه بره توی یکی از نقاط دورتر مرکز حکومت، اونم به خصوص چون اینا حاضر نبودن بیان توی عجم ها قیامشون شروع کنن، میخواستن عرب ها رو شروع کنن و از اون بحث عرب و عجم و امثال اینا از اینا هم استفاده بکنن ظاهر. اونم اومدن توی دورترین نقطه نسبت به حجاز به نام بصره، که حالا باید موقعیت بصره رو از جنبه اقتصادی، سیاسی، نظامی و کشوری مثلا آدم بره تحلیل کنه، بررسی کنه، ببینه اینا به چه انگیزه ای اومدن بصره رو انتخاب کردن. خب شما که قبول نداشتید حکومت امیرالمؤمنین رو، خب میتونستید خدمت شما در همون حجاز، در همون مدینه بر علیه آقا اقدام میکردید، زن پیغمبر رو هم از مدینه بیرون نمیبردید، همونجا اقدام میکردید. میدیدن که اگر توی مدینه اقدام بکنن محکومن قطعا، چون مدینه هیچ کس حق برای جنگ و برپای قائله و اینا نداره. مدینه با دفن شدن بدن مبارک رسول خدا در مدینه شبیه مکه یک جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده، همون جوری که در مکه جدال و جنگ و خونریزی درست نیست، در مدینه هم همینطور. وانگهی جناب رسول الله هم فرمودن که هر کسی در مدینه بخواهد خونریزی بکنه دچار نفرین میشه و آقا نفرین کرده و اونها گرفتار میشن، ولذا اومدن فضای جبهه را از حجاز به سوی عراق بردن. به غیر از مکه و مدینه اون روز حجاز جاهای دیگر باز مثل طائف بود که اینقدر جایگاهی نداشت برای اینکه میدون رو ببرن اونجا. حالا اینجا بحثای سیاسی و بحث‌های اجتماعی اینا فراوان پیش میاد که خب جا برای تحلیل آیون تاریخ مورخین و آیونی که تحلیل‌های اجتماعی اینا دارن جا برای اینا هست. من برمیگردم به اون نکته کلمه خروج که آقا میفرماد انما انی لم اخرج اشرن، من از این بابت خارج نمیشم. بلکه برای چه جهت خارج میشم؟ و انما فقط و فقط، انما به صورت حصره، فقط و فقط دارم برای اصلاح امت جدم میخوام بیرون برم. خب این کنه به عنوان یک وجه دلیلی میشه به این که آقا چرا ابی عبدالله از مدینه بیرون رفت؟ چرا از مدینه بیرون رفت؟ اساس کارشون بر این بود که تو مدینه باشه. نه امیرالمومنین دوست داشت از مدینه بیرون بره، کشوندن آقا رو، به یک تعبیری بیرونشون آوردن. من یه عبارتی رو توی علامه مجلسی توی بهار آورد، توی جلد 44 بهار آورده که همین داستانی که ولید نامه داد و بعد آمدن دنبال امام و از امام خواستن بیا بیعت بکن و همین فضای همین بحثی که الان ما هستیم، اونجا همین جای بهارم هست. عبارتی را از معاویه نقل میکنه که معاویه داشت میمرد، به پسرش یزید لعین گفته بود که من همه امت مسلمان ها را، همه را گردنهاشون رو در مقابل تو نرم کردم، حکومت رو به اسم تو از همه بیعت گرفتم، مشکلات از سر راهت برداشته شده. بعد فقط 4 نفر، بنابر یک نقلی میگه 3 نفر هستن که بیعت نکردن و اینها احتمالاً برات مشکل ساز باشن، ولی بهش راه نشون میده که با اینها چه کار کنه. 3 نفر اگر اسمشون هست طبق یک نقلی هم علامه مجلسی میاره که عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر و امام حسین علیه السلام. در یه روایت دیگری هم که نقلی که اسمش رو 4 رو هم آورده به نام عبدالرحمن ابن ابی بکر دیگه، بله عبدالرحمن. خب حالا الان اونا رو ما خیلی کاری نداریم. بله حالا بهش گفته که اما عبدالله ابن عمر بیشتر دنبال مسائل عیش و نوش و دنیا و امثال این هست. من میخوام این فرمایشی که امام میکنه خیلی مهمه، ببینیم اشاره امام نسبت به کجا هست. الان توی وصیت نامه لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالم. ببینید معاویه رو چی میگه. میگه که این 3 نفر، یکی عبدالله ابن عمر هست، ایشون نوعا دنبال ایشونوشه، بیشتر دور او رو زنا گرفتن و کنیزکان و والا اسم عمر سرش بود دیگه، پسر عمر بود. عمرم در زمان خودش فتوحاتی انجام داده بود، به تعبیری کشورگشایی ها کرد، روم فتح شد، شامات فتح شد، ایران فتح شد، شوخی نبود. بالاخره عظمتی که به نظر اونها او در فتوحات زمان بعد از پیغمبر به دست آورده، خب جایگاه براش درست شده. ما به یک تعبیری ابوبکر اون موفقیت های لازم رو شاید نداشته، اما عمر فتوحاتی رو که انجام داده بود در زمان خودش به هر حال براش خیلی جایگاه درست کرد. و طبیعتاً عبدالله ابن عمر که صحابه مستقیم پیغمبر هم محسوب میشه و چقدر احادیث از پیغمبر ما از عبدالله ابن عمر داریم، علاوه از این که فرزند عمر هست، حالا ما طیف شیعه خودمون رو که راجب و عمر و ابوبکر و اینا یه نظرات خاصی داریم که حقم با ماست، ما اینو الان نمیتونیم توی محاسبات تاریخیمون اینو بیاریم محور قرار بدیم. باید ببینیم اون جو اجتماعی که افکار عمومی اون روز دوچار اون جو بودن، اونا چی نگاهی نسبت به عمر دارن. خب اونا به عنوان یک نگاه شجاع نمیدونم چیه، ولی که حتی بین آیون علم کلامی ها این بحث شده که آیا علی از عمر و ابوبکر و عثمان بالاتره یا اون ستا از علی بالاتره، که مرحوم علامه علی رحمت الله علیه در کشف المراد میگه که از صحابه های پیغمبر و از تابعین و تابعین تابعین و با بصره، علمای بصره این است که اونا بالاتر. بعضی از دیگر صحابه های پیغمبر و تابعینی هم و تابعین تابعینی و کوفه میگن که کی بالاتره؟ علی بالاتر، افضل. پس ببینید این بحث افضلیت متاسفانه از اون موقع مطرح بود. یعنی علامه هلی میگه خود صحابه های پیغمبر راجع به این به اصطلاح این چهارتا آقایون چی دارن؟ به اصطلاح چیز دارن این چهار نفر که نسبت به آقا جان امیرالمومنین حتی نظرشون بعضی ها اینه که اونا از آقا بالاتره، افضلن. پس ببینید چه موقعیتی الان عبدالله ابن عمر پیدا میکنه، چون که الان هم اگه بری پیش آیون اهل سنت هم نمیدونم حالا آماری بگیم، لابد اونایی که تعصب خاصی نسبت به ستای خودشون دارن درست بر امیرالمومنین جایگاهی قائل میشن، اما نمیدونم توی بحث افضلیت لابد اکثریتشون الان بر افضلیت عمر و ابوبکر بر امیرالمومنین به نظرشون حتما هست. حالا شاید یه اقلیتی مثل ابن ابوالحدید مثلا قائل است که نخیر، علی در تمام جهات افضل. اینات می‌فرمایید پس بحث افضلیت از زمان صحابه بلا فصل خود پیغمبر شروع شد. خب پس عبدالله ابن عمر چه جایگاهی باید داشته باشه؟ علاوه از این که پدر او رو حتی صحابه هایی از اصحاب پیغمبر قائلن که از علی هم بالاتره، علاوه از این خب پدر او رو صاحب فتوحات میدونن، اسلام رو گسترش داده به سوی شامات، به سوی یمن، به سوی افریقا. الان هست دیگه، الان قلم رو به اسلام کجاست؟ میبینی کل خاورمیانه بر میگیره که ما جزء خاورمیانه، و از اون برم میره تا به مصر و یمن و لیبی و افریقای حالا نمیدونم حالا جنوبی و شمالی و اینا رو میگیره. تقریبا میشه گفت بیشتر این فتوحات در زمان کی به رخ داده؟ عمر رخ داد. پس عبدالله ابن عمر خیلی میتونه هم به عنوان صحابه پیغمبر جایگاه داره که اهل سنت برای عنوان صحابه جایگاه خاص قائل. هر چه هم ما بکنیم دلیل بیاریم امکان نداره که اینا بتونن از مبنایشون دست بردارن. ولذا عبدالله ابن عمر چیز نکرد، بیعت نکرد، خب برای معاویه خیلی سنگین بود. پسر عمر بیعت نکرد، ما عبدالرحمن ابن ابی بکرم باز اونم شوخی نیست، پسر یکی دیگر از به قول خودشون شیخین بیعت نکرده. پسر امیرالمومنین امام حسین هم بیعت نکرده، خب باز شوخی نیست، به تعبیر اونها خلفای راشدین. حالا چند تا شدن؟ سه تا. عبدالله ابن زبیر هم بیعت نکرده، خب عبدالله ابن زبیر هم باز پسر زبیره، درستی که زبیر خلیفه نشده، اما بالاخره حاکمانی حکومت بصره و کوفه و جای دیگر زبیرم برای خودش در بین بس زمان اونها جزء والیان در حکومت بود. پس عبدالله ابن زبیرم بیعت نکرده، اینم خیلی براشون سخت بود چون عبدالله ابن زبیر این خبیث با خودشون بود، با همین خبیث ها با هم بودن. معاویه بود توی جنگ های سگانه جمل و شام صفین و نهروان، اینا همه توی صف همون معاویه بودن بر علی امیرالمومنین. خب از اون برم که جایگاه پسر زبیر بودن رو داره، مضاف به این که عبدالله ابن زبیر خودش هم یه جایگاه خاصی هم در بین عرب داشته. خب اینا ببینید چهار نفری باش بیعت نکردن که چهارتای اساسی هم به یک نحوی این چهاران، چون عثمان تقریبا آبروش رفته بود، خیلی به اون صورت جایگاهی مثل جایگاه دوتا ابوبکر و عمر نداشته. ابوبکر و عمر در بین اهل سنت جایگاهشون خیلی قوی تره، عثمان جایگاهش بر اساس جنایت هایی که توی حکومتش شده و ایشون خرفتی بود که نتونست مهار کنه مروان ابن حکم را، باعث شده که جایگاه اجتماعی عثمان به شدت ضربه دیده بود. پس از خلفای راشدین به تعبیر اونها سه نفری که جایگاه مهم داشتن در بین عرب، یکی ابوبکر بود، یکی عمر بود، یکی هم علی بن ابی طالب. خب اینا هر سه تا پسرانشون بیعت نمی کنن. پس معلومه که معاویه باید یه فکر اساسی بکنه. ولذا بهش گفت که من تمام زمینه ها رو برات آماده کردم، فقط این سه نفر الان بیعت نکردن، ولی راجب برخورد با این سه نفر بهت میگم. عبدالله ابن عمر رو رهاش کن، کاری بهش نداشته باش، این فقط به تعبیری عیش و نوشش و زنهایی که داره و کنیزکانی که دورش هستن، اینا که بالاخره از زحمات پدر خودش سهم خواهی هایی که میکنه، به یک تعبیر شما همون سهمشو که بدید، این مشغول عیش و نوشش باشه، به همینا مشغول. خیلی حوصله حکومت کردن و امثال اینا رو ندارست. همین عبدالله ابن عمر زمان امیرالمومنین هم با آقا بیعت نکرد، که بعضی از آقا اجازه خواستن باش برخورد بکنن، آقا فرمود نه، ایشون زامن میخواد، زامنش هم من هستم. چه بسه معاویه از همون زمانتی که امیرالمومنین کرده بودم درس گرفته بود، این میدونست که عبدالله ابن عمر برای حکومتی که باش بیعت نکنه خطری محسوب نمیشه، وگرنه علی با او برخورد میکرد. عبدالله ابن عمر با هیچ کدوم بیعت نکرد، با امیرالمومنین هم بیعت نکرد، با معاویه این اصلا مشغول کار خودش بود. بعد منطقه عبدالله ابن زبیر رو اگر بهش دسترسی پیدا کردی اربن ارباش کن، ریز ریزش کن، این خطرناک. راجع به امام حسین هم گفت که طبق این نقلی که بهار داره میگه که امام خبری حسین ابن علی ایشون را، ایشون بر علیه شما و ما قیام نمی کنه، ولی شیعیان کوفه بالاخره او را از مدینه بیرونش میکنن، یخرجونه من المدینه. من کلمه روی عبارت اونجا روی یخرجونش چیز دارم، یعنی کنده و ماویم براش مسجل بود که امام حسین مکه رو هیچ موقع اهل بیت به تبع جناب رسول الله اصلا جا برای قیام و اینا نمیده، مکه رو. مدینه را هم به احترام تربت جناب رسول الله و به حساب این که خودشون دوست دارن که حتما در مدینه زندگی بکنن، هیچگاه دوست ندارن از مدینه بیرون برن، و در مدینه هم هیچگاه اهل بیت بر علیه کسی قیام هم نمی کنه، ولذا قیام در مدینه حتی بعد از شهادت امام حسین که اهل بیت برگشتن به مدینه، مدینی یا بر علیه شام قیام کردن که موجب شد لشکر شام اومده و مدینه رو قتل عام کرد و اون همه خسارت زده، اونا باب طبع اهل بیت علیهم السلام که در رأسشون امامت امام سجاد بود نبود. ولذا امام سجاد در مدینه قیام نکرد، با اینکه برگردوندن آقا رو به مدینه، اما آقا هیچگاه توی حتی خونهشون رفت آمد هم نذاشت، چون میدونستن اگه رفت آمد بشه خدا خلاصه منجر میشه به کشمکش بین اهل بیت و بین به اصطلاح بین حکومتی ها. ولذا آقا در بیرون مدینه خطبه خون، اصلا مردم رو به قیام وادار نکرد، دعوت هم نکرد، فقط گزارش داد از کربلا و وارد مدینه شد و رفتن در خونهشون بستن. ببینی الان ما دیگه از امام زین العابدین توی مدینه قیام نمیبینیم، آجان هم اینقدر توی مدینه میمونن تا همونجا باز به دست دشمن شهید میشن، به هر حال همینجا دفن میشن. امام باقر هم بعد از ایشون در مدینه میمونن، امام صادق هم باز در، یعنی هر کدوم از اهل بیتی که از مدینه بیرون رفتن بردنشون، اینو خودشون نرفتن. معاویه زرنگ بود، معاویه زرنگ بود، بهش گفت که شما با حسین ابن علی برخورد نکن. درست او بیعت نکرده، به یک تعبیری او هرگز قصد قیام هم نداره، منتها این زرنگی رو داشت، چون برای اینکه امام حسن هم که شهید شد مردم کوفه و عراق نامه نوشته بودن، شیعیان عراق، قبلا هم عبارت شو خوندیم که شیعیان عراق، تحرکت شیعه فی العراق، که شیعه به حرکت در آمده، کی بود؟ 10 سال قبل از مرگ معاویه لعین، درست؟ چون معاویه سال 60 به درک میره، امام حسن سال 51 شهید میشه به دست معاویه و جاسوسان او. خب همون موقع عراق حرکت کرده، از امام حسین دعوت کرده بود که آقا بعد از برادر تو ما تو رو خواهان هستیم، پس اینا همه سابقه هست. معاویه بر اساس تجربیاتی که داره میدونه اهل بیت نه در مکه قیام میکنن و نه در مدینه، چون قیام وقتی بکنی طبیعتا جنگ پیش میاد و اهل بیت نه حاضر به جنگ در مکه و نه حاضر به جنگ به احترام جناب رسول الله در مدینه، و بنایشون بر این است که مدینه دائما و مکه چی باشه؟ محل امن الهی باشه. مکه به خاطر کعبه محل امن است از زمان است ابراهیم، و مدینه هم به احترام جناب رسول الله محل امنه. مکه رو قرآن کریم به دعای حضرت ابراهیم که گفت بار الله این شهر رو امن قرار بده، از همون موقع قرار شد که مکه محل امن بشه به دعای ایشون، و مدینه هم به دعای جناب رسول الله و خواسته جناب رسول الله بنا بود محل امن باشه. ولذا بعد از جناب رسول الله بنابر این بود که هیچ به یک تعبیر قیامی و عملیاتی توی مکه انجام نشه، چه بس جملیون هم از مدینه و مکه رفتن به طرف عراق، دیدن که توی حجاز بخون به جنگن جایی به غیر از مکه و مدینه ندارن، که این دو جا جا برای جنگیدن نیست، پس بریم عراق. و عراق هم حالا چرا از بصره شروع کردن؟ بصرش سر جاش. خیلی برمیگردیم پس به این نکته. معاویه گفت که پسر یا بنی، پسرک من، حسین را هم با اون مدارا کن. و اینم بهت بگم بالاخره شیعیان عراق و کوفه حسین را از مدینه بیرون می آورند، یخرجونه من المدینه. الان هم امام داره میگه چی؟ من دارم از مدینه خارج میشم، یعنی که انهو امام به عنوان دفع دخل مقدر دارم عرض میکنم، که انهو اگر به امام گفته بشه آه شما حیف نبود که مدینه رو بیرون رفتی به خاطر 4 تا نامه عراقی ها مثلا، یا به خاطر چی مثلا تو از مدینه چرا بیرون رفتی؟ بله برای زیارت مکه، بله برو، این رسم. اهل بیت در مدینه تشریف داشتن، زندگی سالیانشون اونجا بود، فقط تنها جایی که براش بیرون میرفتن برن مکه و برگردن برای زیارت، برای حج. حج البته جایگاه خودشو داره. کنهو آقا حسین ابن علی، چرا شما از مدینه چرا بیرون رفتی؟ خواستی حج بری؟ با اینکه الان آقا دارم بیرون میرن، از مدینه به سوی کجا بیرون میرن؟ آقا به سوی مکه بیرون میرن. هنوزم نامهایی از کوفه به آقا در مدینه الان نرسیده. معاویه در شام به درک رفته، از اون ور شام تا خبر بره به عراق، خبر آمد کجا؟ آقا نامه یزید لعین اومده به اومد به مدینه که از حسین بیعت بگیری. من نامم الان فرض طبق اینی که الان آقا داره خارج میشه، 3-4 روز قبل مثلا نامه آمده. نمیشه گفت فضای تاریخ یک هفته بیشتر کشیده باشه که آقا مثلا از مدینه بیرون رفتن. نه، طبیعتا دیگه هنوز نامه یا خبر مرگ معاویه باد بره به عراق، از عراق تازه نامه ها بخواد را بیفته بیاد اینجا، لابد یه 10-20 روز بعد باید طول بکشه. چرا؟ بر این که خبر مرگ معاویه تا از شام بره برای عراق، طبیعتا یزید لعین بر اساس پشت پرده و اتاق فکرش به این نتیجه رسیده که سریع نامه ها به سوی مدینه بفرسته. چرا؟ بر این که هم عبدالله ابن عمر توی مدینه، هم عبدالله ابن زبیر توی مدینه است، هم امام حسین توی مدینه. اگه عبدالرحمن ابن ابی بکر هم باشه اونم توی مدینه است. ولذا طبیعتاً با سرعت نامه بیعت گرفتن از این چهار تا لابد سرعت زیادی داشته رسیده به مدینه. پس هنوز نامه به عراق نرفته، عراق هم تازه باید سران بشینن با همدیگر جلسه بگیرن، بعد بگن که چه کار بکنیم. پس هنوز نامه ای نیومد. خب حالا بگیم آقا شما چرا داری از مدینه بیرون میری؟ سوال بکنیم، میخوام برم مکه دیگه، میخوام برم حج. میگه این حج رفتنت الان خیلی همچین وقتش نیست، الان که مثلا ماه رجبه فرض به عنوان، شما الان بنای بر حج نبود، الان چرا داری از مدینه بیرون میری؟ بیرون رفتن امام از مدینه با اون فرض مطلبی که عرض کردم، بنای اهل بیت بر این بود که زندگیشون در مدینه در محضر تربت خاتم انبیا باشه، که انبوی وجه توجیه میخواد. شما چرا آقا دارید مدینه رو ترک میکنید میرید؟ خب معلوم است که نامه‌ای که از یزید برای والی مدینه داده شد که آقا هم با این مبنا که من هرگز حاضر نیستم با یزید بیعت بکنم، خب لابد باید اون راه دیگر انتخاب بشه دیگه. لابد چکار کنم؟ از این که از آقا بیعت که نمی کنه، خب باید سرشو ببارم برای شام بفرستن دیگه. لابد باید اینجا جدال رخ بده، با جنگی برپا بشه. و ابی عبدالله برنامه بر جنگ توی اینجا نداره. خب به خاطر این ضرورت حادثه امام چیکار میکنه؟ میگه از مدینه بیرون برم، منتها برای این که از مدینه بیرون برم، فردا اگر از من بخوان که آقا چرا تو مدینه رو رها کردی و بی وقت از مدینه بیرون رفتی، خب امام جوابشون اینه که آقا من برای نمیدونم خوشگذرانی و برای نمیدونم چه و فساد و تباه کردن اینا نمیرم، من برای اصلاح جدم میخوام برم، امر به معروف و نهی از منکر میخوام در پیش بگیرم، اینات میفهم، و به سیره جد و پدر خودم میخوام عمل بکنم. هنوز الان بحث کوفه و بیعت مردم کوفه و اینا الان ظاهر قضیه هیچی توی وصیت نامه امام نشون نمیده توی این، و انشاءالله جلسه بعدی.